بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجته که حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی متذلو ورقه 26/6/1380 مطابق با 28 جمادی الثانی 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بس در اولین شرط از شرایط رضا بود. بعد از آنی که مسئله را به طور کلی و اجمالی صحبت کردیم، رفتیم سراغ تفصیل مسئله و شقوق مسئله. بارها عرض کردیم یکی از مهمترین کارها تشقیق شقوق در مسائل، یعنی صور مختلف مسئله را از هم جدا کردن و هر کدام را جداگانه بعد از بحث اجمالی مورد بحث قرار دادن. تا اونجا این امر اهمیت دارد که بعضی ها میگن 50% حل مسئله منوط به تقسیم صحیح و دقیق صور مسئله. به هر حال ما در این مسئله که شرط اول بود 6 صورت بیان کردیم. اولش این بود که لبن خود جوش باشد، خواه شوهری داشته باشد این زن یا نداشته باشد، لبن خود جوش پیدا بکند. دوم این بود که ولد من از زنا بوده باشد. سوم از نکاح منتها بدون دخول ولد منعقد شده، سبق الماء علی المحل و جذب الماء به وسیله مرعه و بچه منعقد شده. یا اگر امروز با وسائل تزریق مثلا نطفه را در رحم قرار بدهن بدون دخول، خلاصه سبق الماء. سوم، چهارم و که به شبهه بود که این زن از غیر شوهرش باردار شد و وضع حمل کرد، منتها و که به شبهه بود، زنا نبود، بر اثر اشتباه این مسئله انجام شد. پنجم، وطی جائزه اما در حالی که هنوز بچه متولد نشده، حامله شد باردار شد، حامل شد و باردار شد و شیر به پستان آمد به خاطر این فرزند و به روزهای آخر هم، و این زن بچه رای شبان روز شیر دا یا 15 مرتبه شیر دا، بعد فرزند متولد شد، شیر قبل از تولد. ششم این بود که وقت جائزی بوده باشد، دخولم حاصل شده، ولادتم حاصل شده، شیر بعد الولاده. ما اونجا برای ولادت سواری بیان کردیم. گاهی بچه ولادت پیدا میکنه قبل ولوج روح، قبل از 4 ماهگی، گاهی بعد ولوج روحه، ولی قبل از آنی که بچه به حدی باشد که یعیشو و زنده بماند و زندگی کند. سوم هم اونجایی بود که بچه متولد بشود کامل رسیده بدون مشکل. گفتیم بعد از آنی که ادله اجمالی مسئله رو دانستیم، حالا بیایم تفصیل این مسائل رو از اون ادله اجمالی بخواهیم. صورت اول کلام صورت اون رو چون امام جدا کرده مسئله بعد قرار داده، ما اون رو اینجا نیاوردیم. بله اونم یه صورته که شوهر زنش رو طلاق داده اما پستان هنوز شیر دارد و با این شیر بچه ای را ارضاء می کند، شیر می دهد. اون وقت طلاق، انواع طلاق در عده در غیر عده، اینا چیزهایی است که امام بعدن اشاره کردن به این مسئله طلاق، ما هم جداگانه بحث میکنیم. میت هم هست، اونم جداگانه باید بحث کنیم که شیر زن مرده را خورده است به اندازه ای که حد رضا برسد. فرامون 6 صورت را بحث کنیم. صورت اولا که قدر متیقن از عدله حرمت روایات در و اجماعاتی که در مسئله هست، قدر متیقنش اونجاییست که شیر خودجوش باشه، یعنی بدون ولادت و بدون حمل شیر در پستان زن ظاهر می شود. گاهی بدون علاج و برنامه این شیر پیدا می شود، گاهی هم گفتیم با علاج این کار انجام میشه که روز اول بود شاید اشاره کردم. امروز میگوید ما میتوانیم تمام زنانی که شیر پستانشون نداره شیر رو از پستانشون بیرون بکشیم، به این ترتیب که میآیند یه مخزن کوچک شیری را در محل بلندی قرار میدهند و یه لوله بسیار باریکی میکشند به نوک پستان و اون رو با چسبی چیزی می چسبانند به پستان. بچه می میکد اون رو و شیر به دهانش از اون لوله میاد، ولی مرتب پستان رو می میکد و تحریک می کند اعصاب پستان رو. اینا ادعا می کنند هر زنی 20 روز این کار رو بکنه شیر در پستانش راه می افته. اینا جوششه. حالا این جوشش ها یا خود به خود گاهی یا گاهی هم به علاج، هر کدام از اینها باشد از نظر فقهای شیعه اعتباری ندارد، ولو که فقهای اهل سنت اینها رو هم کافی برای محرمیت میدانند. صورت آخرم گفتیم از اون طرف مسلمه، صورت اولا مسلم عدم محرمیت. صورت ششم در صورتی که بچه کامل متولد بشود و شیر بنوشد دیگری از پستان این مادر، این نشر حرمت می کند و محرمیت حاصل می شود. اینم قدر متیقن از حصول محرمیته. باقی می مونه اون 4 صورت و یه قسمتی از صورت ششم. اون 4 صورت، صورت دوم مسئله زنا بود. آیا اگر ولد زنا بوده باشد نشر حرمت می کند یا نمی کند شیر ولد زنا؟ دختری از شیر این ولد زنا خود، اینم پسر این ولد، آیا محرمیت پیدا می کنن؟ خواهر برادر رضایی می شون یا نمی شون؟ در اینجا مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع می کنه. بر حلیه و عدم محرمیه. میگه الاجماع و علیه به رسمه، هم اجماعات منقوله داریم هم اجماع محصل داریم. یعنی خود صاحب جواهر تحصیل اجماع کرده، کلمات رو دیده، اقوال رو دیده، این میشه اجماع محصل. اجماع منقول هم این است که در کلمات دیگران ذکر اجماع شده است. الاجماع علیه به قسم جواهر جلد 29 صفحه 225. مرحوم نواقی هم در مستند یه عبارتی داره، من عبارت نواقی در مستند بخوانم. مستند جلد 16 هم چاپ جدید صفحه 231. ایشون می فرماین لا یحصل الرضا المحرم المحرم للنکاح، لا یحصل الرضا المحرم للنکاح باللبن الحادث من الزنا، باللبن الحادث من الزنا اجماعا محققا. اجماع محققی هست و محکیم فسرائر و تذکرت و شرح القواعد. دو شرح از شروع قواعد علامه للمحقق ثانی و هندی، یکی شرح محقق ثانی بر قواعد، یکی هم شرح مرحوم فاضل هندی که کشف اللسان و شرح نافع لسید. شرح نافع لسید مالکیه؟ بله، ریاض دیگه، ریاض شرح نافع لسید، سید مراد صاحب ریاضه و شرح نافع لسید یعنی ریاض. والمفاتیح فیض کاشانی، والمفاتیح و شرحی شرح مفاتیح و ظاهر المسالک والکفایه، کفایه سبزواری در فقه و ظاهر المسالک والکفایه و غیر ذلک. خب تا به اینجا هم ادعای اجماع محقق فرمود، هم اجماع منقول رو از ادعای زیادی نقل کرد، سرائر و تذکر و دو شرع قواعد 4 تا، شرع نافع 5 تا، مفاتیح 6 تا، شرع مفاتیح 7 تا، ظاهر مسالک 8 تا، کفایه 9 تا و غیر ذلک. معلوم میشه این که با لبن زنا محرمیت حاصل نمیشود مسلمه، همه گفتن. بعد ادامه میده مرحوم نراقی در مستند، میگه وافقنا فی ذلک از شافعی، وافقنا فی ذلک از شافعی و بعض الحناقله. معلوم میشه در میان سنی ها هم ما موافق داریم که ولد الزنا لبنش فایده‌ای نداره در مسئله رضا، منتها ادعیشون هم مخالفت کردن، گفتن کافیه، کفایت میکنه. شافعی و بعض الحناقله موافق ما شدن. اما با همه این طول و تفصیل و ادعای اجماع، ما یه مخالفی در شیعه داریم که به مخالفتش اعتنا نکردن و ادعای اجماع کردن، و اون مخالف جناب ابن جنید اسکافی. ابن جنید اسکافی گفته لبن ولد الزنا کافیه، منتها میگه کافیه برای محرمیت از طرف مادر، از طرف زانیه. از طرف پدر چی؟ پدرم پدر رضایی میشه، یعنی زانی. گفته بهترین است که این کار تجنب بشه. فرق گذاشته بین زانی و زانیه. عبارتش اینه، عبارت که جواهر نقل میکنه در همون مدرکی که ذکر کردم، جلد 29 صفحه 226. اون 5 بود، این 6. انها لو ارزعت بلبن حمل من زنا حرمت. انها لو ارزعت بلبن حمل من زنا حرمت و اهلها، یعنی زن و کسانی که از ناحیه زنن، زن می شود مادرش، خواهر زن می شود خالش و همینطور حرمت و اهلها علل مرتضع. این زن، خواهر این زن، خانواده‌ای که از ناحیه زن هست، داییش مثلا، حرامش بر مرتضع. و کان تجنبه من اهل زانی احوط و اولا، از ناحیه زانی. و کان تجنبه، یعنی مرتضع، بچه شیرخوار، من اهل زانی، پدر، برادر، جد، احوط و اولاد. و این چیز عجیبیه، ایشون لبن فجور و زنا رو محرم دانسته از یه سو، نه از دو سو، از سوی مادر نه از سوی پدر. خب بله، بله، اهل زانی یعنی خود زانی و اهل، یعنی خود زانی، برادر زانی، پدر زانی. خب اینا اقوال بود در مسئله، فهمیدیم مسئله، مخالفی نداره جز ابن جنید، اون هم تفصیل در مسئله قائل شده. اما هم بعضی موافق ما، بعضی مخالف ما، ولی در اصحاب ما تقریبا مخالف نیست، اجماع به قسمه ادعا شده. حالا به این سراغ عدله. در اینجا به چند دلیل تمسک یفتن برای عدم حرمت. اولیش اصل عدم حرمت گفتن. آیا به اصل در اینجا میتوانیم تمسک بجوییم؟ چه دلیلی برخلاف این اصل داریم؟ نه یحرم من الرضا و یحرم من نسب اینجا رو میگیره. ملت این که نسب، اگر زنا نسب باشه گفتی محرمیت میاره. در زنا، ولد الزنا محرمیت داره، به مادرش، به پدرش، به عموش، به عمش، به خالش. ارث نداره زنا، مشکلش فقط مسئله ارث تقریبا. ولا ولد و زنا احکام محرمیت داره. خب اگر بگیم یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، خب باید اینم بگیم چرا قاعده ما یحرم در اینجا جاری نشه. اصل حلیت در مقابل قاعده ما یحرم نمیتواند مقاومت کند، زیرا نسب غیر مشروع هم محرمیت می آورد. هیچ وقت ولد الزنا با مادرش نمیتونه ازدواج کنه، یا اگر دختر باشه پدر زانی نمیتونه با این دختر ازدواج کنه، محرمیت هم. و همچنین شاخه های دیگر نسب. بنابراین یحرم من الرضا ما یحرم من النسب باید بگیریم. اصل هلویت در اینجا جاری نیست. این یک. و اما دوم که اول عمده یه دونه حدیث داریم، روایتی داریم که از علیین علیه السلام نقل شده. با صراحت این روایت امیرالمؤمنین میگه لبن فجور تأثیری نداره، الحرام لا یحرم، حرام موجب تحریم حلال نمیشه. عبارت رو بخونم. روایتی است که در مستدرک باب 11 حدیث 1 نقل شده، باب 11 از ابواب رضا، حدیث 1، حدیث از دعائم الاسلام. سندی نداره. دعائم الاسلام عن علی علیه السلام مرسله. دعائم الاسلام عن علی علیه السلام انه قال لبن الحرام لا يحرم الحلال. صریح، لبن الحرام لا يحرم الحلال، باعث نمیشه محرمیتی پیدا بشه. و مثل ذالک، بعد مثال زد حضرت، امرأتون ارضعت بلبن زوجها، زنی با شیر حلال کسی رو شیر داد، یه بچه ای رو، ثم ارضعت بلبن فجور، بعد با لبن فجور زنا، شیر داد بچه دیگری را. قال و من ارضع من فجور بلبن صبیت لم یحرم نکاحها. اگر کسی با لبن سریعی که از فجور است شیر بخوره، این دختر درش حرام نمیشه، خواهر رضایش نمیشه. چرا؟ لأن اللبن الحرام لا يحرم الحلال. با تکرار، لأن اللبن الحرام لا يحرم الحلال. دلالت این روایت صراحت داره که تأثیری برای لبن حرام نیست، اما سند روایت ضعیفه. ولی در این مسئله ضعف سند مشکلی ایجاد نمی کند. چرا؟ زیرا منجبر به عمل اصحاب می شود. شهرت باعث جبران ضعف سند می شود. خب به این ترتیب ما این روایت رو توانستیم رو به راه کنیم و با آن استدلال کنیم و از آن استفاده کنیم. خب دلیل سوم، بله دیگه، اخص از فائده کلیست، یحرم من الرضا با یحرم من النصر، این اخصه. میگه حرام حلال و حرام نمی کند و تخصیص می زند اون قاعده کلی را. و اما دلیل سوم، بعضی آمدن ادعای انصراف ادله حرمت کردن، یحرم من الرضا، خبصد منصرف به رضای حلاله، شیر حلاله، یحرم من الرضا ما یحرم من النصب، یعنی شیر حلال منصرف است به اون. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، یعنی مادری که از فجور شیر بده، یا امهاتکم اللاتی ارضعنکم یعنی مادری که شیر حلال داره، گفتم منصرفه. حالا لا یابد کسی ادعای انصراف بکنه، کسی هم ممکن است بگه نه، اطلاق داره، عام است و شامل می شود. اگر ما غلبه رو دلیل بر انصراف مطلقات بدانیم که میدانیم، غلبه هم با ولد حلاله. مخصوصاً در اون زمان غلبه با ولد حلال بوده، الان هم غلبه با ولد حلاله، ولو ولد حرام هم زیاد شده نسبت به گذشته در بعضی از کشورها، ولی به هر حال غلبه با حلاله. و ما هم گفتیم غلبه باعث انصراف ذهن می شود به فرد غالب، خلافاً به کسانی که در باب اطلاق مطلقات غلبه رو کافی برای انصراف ندانستن، ما میگیم غلبه معمولاً سبب انصراف میشه مگر مقاماتی که خصوصیتی داشته باشه. این هم دلیل سوم. دلیل چهارم این که در اینجا تمسک جسته شده است به روایات اتحاد فحل، روایاتی که سابقا داشتیم. تعبیر میکرد ولد الفحل، لبن الفحل، فحل یعنی شوهر، نه منش زانیه. لبن الفحل ظاهره در شوهره، به خصوص که میگفت من لبن امرأتک، یادتونه روایات سابقه تازه کنیم، حالا مرد میکنیم، حالا مرد میکنیم، استدلال کردن، عجله نکنید. شما مثل امریکایی ها دستخاچه شدید، دارید عجله میکنید. به هر حال روایت داشت من لبن امرأتک یا لبن الفحل، اینا ظاهرش حلال زاده است، شیر حلاله. امرأته که خب خیلی واضحه، یعنی همسر از زوجه. این استدلال بعضی ها کردن، ولی اگر ما معتقد شدیم که روایات لبن الفحل ناظر به یه مسئله دیگری، کار به شیر حلال و حرام و نمیدونم ولادت و در رو این چیزا نداره. میخواد بگه اگر دو پدر باشند یه مادر رضایی، بچه ها با هم محرم نمیشن. در صدر بیان یه مسئله دیگری، دو تا بچه از یه زن، از دو شیری که مال دو شوهر است، این دو بچه شیر بخورن، اینا با هم محرم نمیشن. این شیر زمان شوهر اول بوده، این بچه شیر خورده، اون شیر هم زمان شوهر دوم بوده، یه بچه رضایی شیر خورده، این دو تا بچه رضایی با هم محرم نمیشن، چون اتحاد فهمی. اگر ما روایات لبن الفحل رو گفتیم ناظر به اینه، کاری به مسئله ولادت و حلال و حرام و زنا و این چیزا نداره. خب این چهار تا دلیل ما تا به اینجا آوردیم، از مجموع این چهار دلیل مهمتر از همه همون روایت مرسله دعائم بود که منجبر به عمل اصحاب بود و اجماعی هم پشوانش بود. حالا اون انصراف عدله هم چیزی، حالا تمام کلام در عدله عدم محرمیت با شیر ولد الزنا. و اما برای جناب ابن جونه چه استدلالی داریم که میگه محرمیت حاصل میشه؟ دلیلی نداریم مگر اینکه ایشان اطلاقات عدله رو بچسبه، بگه یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، اطلاق داره، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، در نسب ولد الزنا محرمه، در رضا هم باید محرم بوده باشد. دلیلی نداره ایشون جز این، ولی گفتیم این اطلاق و این عموم تخصیص می‌خورد با ادله‌ای که داشتیم که می‌گفت سرایت و حرمت نمی کنیم. بسیار خوب، اینم دلیل ابن جنید و جوابش. یه دلیل دومی بعضی دیدم بعضی از معاصرین آوردن برای ابن جنید. خوب دقت کنید، این دلیل جای دیگه هم سرکار پیدا می کنیم، جوابش یه جواب بیشتر می وان. این است که مسئله رضای مسئله تکوینیه. وان این است که گوشت و پوست این بچه شیرخوار از شیر این مادر تغذیه کرده، خب باید حرام بشه دیگه. خواه این شیر مادر شیر حلال باشه یا حرام باشه، یعنی این بچه جزی از بدن این مادر شد، از این شیر تغذیه کرد، گوشت تشروعید و استخوانش محکم، این بچه شد جزی از بدن این مادر، بنابراین چه رقم بره ازدواج با این مادر بکنی؟ حلال باشه یا حرام؟ حلال و حرام اون اشتداد عزم و انباط لحم رو به هم میزنه. چه فرقی است بین حلال و حرام؟ خلاصه رضای امر تکوینیه، حلال و حرام درش تأثیری نداره. خب این یه استحسانه و این استحسان درست هم نیست. خیلی جاها هست از نظر تکوینی تمامه، اما یقینا حکم به حرمت نمیشه. مثل چی؟ سه تا مثال میزنم. مثال اول لبن خودجوش. با لبن خودجوش آیا این جزی از بدن این مادر میشه یا نه؟ اشتداد لحم، اشتداد عزم و انباط لحم میشه. در این حال همه دارن میگن، حتی ابن جنید، همه میگن حرمت نمیاره. معلوم میشه قانون یه قانون تکوینی محض نیست. تعدد فحل، مثال دوم، مگر این زن از شیر خودش این بچه رو شیر نداده؟ حالا یه شوهر یا دو شوهر جزی از بدن این زن شد، انباط لحم و اشتداد عزم شد، در این حال در تعدد فهم فتوای مشهور معروف شاید اجماع هم باشه این است که کافی نیست، حرام نمیشه. سوم، بله، به مادر محرم میشه؟ ابدا. گفتیم از طرف مادر حرمت رضا نمیاد، از طرف بدره. معنی تعدد فرق این است که از طرف مادر محرم نمیشه، نمیشه. رضا رضا نیست. مثال سوم، شیر خوردن در بعد از دو سال. شیر خوردن نه محرم نمیشه، اگه شیر مال دو شوهر باشه نمیشه. نه بله، باید وحدت فهم بوده باشد. خلاصه و همه سؤال سوم، حالا فرض کنید این چیزی که ایشون میگه به مادرم محرم بشه، ولی اون دوتا بچه چی؟ چرا نمیشه؟ اگر طبیعیه خب هر دو اشتداد لحم شدن، هر دو چیشون اونا با هم محرم بشن، چرا نمیشن؟ نمیشن. معلوم شه چیزی ماورای جنبه تکوینی طبیعیه. سوم، در خارج از دو سال. دو سال و یه ماهشه آمد شیر خود از این مادر، چند مدت طولانی. مشهور و معروف این است که محرمیت حاصل نمیشه، در حالی که اون روزی که آوردنش خدمت این مادر شیر بخوره دو سال و یه ماهش بود، این 6 کیلو بود. حالا که 2-3 ماه از این شیر خورده شده 10 کیلو. استعداد لحن عزم و انباط لحن نشده، این لحن از کجا سار چیزو پیدا شد؟ در این حال کسی معروف نمیگن حرمت سرایت میکنی، معلوم میشه این حرمت باب شیر خارجی اگر هم تکوین باشه حکمت نه علت. اگر تکوین هم مؤثر باشد حکمت، حکمت جزء علت دیگه، جزء علت. لا تمام الاله فعلا هزا، ما در باب رضا از ولد حرام و شیر حرام قائل نیستیم. میگم بیش از دو سال شیر خوردن حرامه یا نه؟ بچه به مادرش دلش میخواد دو سالی ما شیر بده، حرام نیست. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، مفهومش این نیست که بعدش حرامه، حرام نیست. بزرگی هم که شد میتونی شیر مادر رو بخوره 10 سال و 20 سالش هم شد. چرا؟ میگه لابد شیر حرام گوش حرامه. نه، شیر حیوان حرام گوش که میگن حرامه غیر از انسانه، منصرف از انسانه. خوردن شیر همسر، خوردن شیر مادر در بعد از مدت، اینا رو حکم به حرمت نمی کنیم و ادله حرمت شیر حرام گوش شامل اینجا نمیشه. فردا انشاءالله رحمان میریم سراغ بعدش چی بود؟ من سبق ماست و وچه به شبه، هر دو رو باید نگاه کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.